صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
آموزه های عهد عتیق به زبان ساده، برنامه از رادیو صدای انجیل. کتاب مقدس بدون اینکه اصرار داشته باشد به کمک استدلال و فلسفه به ما بگوید که خدایی وجود دارد، بر این اساس نوشته شده است که خدا هست و شکی در هستی او وجود ندارد. یکی از راه‌های شناخت خدا تفکر در عمق آفرینش و چگونگی انجام اراده وی برای انسان طی قرون متمادی است. خداوند در آفرینش آدم اول مقصد و هدفی خاص در نظر داشت و برای تک تک شما عزیزان نیز هدف خاصی در نظر دارد.
در این مجموعه تلاش خواهیم کرد کتب عهد عتیق را به زبانی ساده و داستانگونه برای شما شنوندگان عزیز بازگو کرده و برای درک هستی خدا و چرای آفرینش انسان و همینطور چگونگی انجام اراده خدا در گستره تاریخ تصویری روشن و ملموس ترسیم کنیم. برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیز پارسا خواهید شنید و دعای ما این است که آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد.
با درود فراوان بر شما حق جویان عزیز، امروز هم از کلام خداوند، از کلام حقیقت و راستی مدد خواهیم گرفت برای شناختی عمیق‌تر از خداوند و درک اراده او در این دنیا برای ما. بنابراین از شما دعوت می‌کنیم به کلام خداوند گوش جان بسپارید و از آن بیاموزید و برکت بگیرید.
پیروزیم با نام خداوند، فیض او همراه ماست، محبت خداوند ما همواره در قلب ماست، روح قدوس خداوندم ریخته شد در قلب ما، از حضورش هدایت شویم، روح اوست حامی ما. ستایید نامش را، ستایید نامش را، نام قدوس اوست سپر و پناه ما. ستایید نامش را، ستایید نامش را. نامش را، نام قدوس او سپر و پناه ما. طلوع صبح زیباست آن کلامم، به زیبایی دریاست آن نگاهم، تسلی شب و روزم تو هستی، کلام توست نجاتم خداوند، تسلی شب و روزم تو هستی، کلام شد حیاتم خداوند. میخوانیم نامت را، میخوانیم نامت را، نام قدوس توست سپر و پناه ما. ستاییم نامت را، ستاییم نامت را، نام قدوس توست سپر و پناه ما.
ستاییم نامت را، نام قدوست را ای خداوند، که نام قدوس تو قوت قلب‌های ماست. می‌خوانیم نامت را ای خداوند،
می‌خوانیم نامت را ای خداوند.
ستاییم نامت را، نام قدوس تو
به هر حال در آن روزگار اعمال چنین سختگیری ها و خشونت هایی لازم بود، چرا که اگر بت پرستی در جهان ریشه‌کن نمی شد و یا حداقل تقلیل نمی یافت، با توجه به گستره عظیم سرزمین های بت پرست در پیرامون اسرائیل، امروز دیگر نه نشانی از یهودیت بر جا مانده بود و نه مسیحیت و نه اسلام و نه سایر ادیان توحیدی، بلکه جهان یک سر بت‌پرست شده بودند. البته امروز بت‌پرستی در انواع شکل‌های گوناگونش در جهان وجود دارد، ولی خداپرستی مذهب غالب جهانیان است و بت‌پرستان در اقلیت قرار دارند. نگاهی مختصر به تاریخ اسرائیل بعد از سلطنت سلیمان نشان می‌دهد که اکثر پادشاهان پس از سلیمان که بر اسرائیل و یهودا سلطنت کردند، پادشاهانی بت‌پرست بودند و اینک بخشی از کارنامه سیاه آنان را ذکر می‌کنیم. یربعام پادشاه برگزیده شده خداوند بعد از سلیمان، مجری ساختن بت‌خانه و گوساله طلایی برای قوم اسرائیل و با داشتن قوم به بت پرستی، و در مقابل مجازات اعجاز آمیز خداوند مبنی بر خشک شدن دستش و توبه او و مجدداً توبه شکنی، تذکر مجدد اخعیای نبی به او و ادامه بت پرستی و شرارت و سرکشی و سرانجام محکومیت او توسط خداوند. و حکم خداوند این بود که تمامی خاندان یربعام خواهند مرد و هیچ کسی از اعقاب او باقی نخواهد ماند. او 22 سال بر اسرائیل سلطنت نمود.
ناگفته نمونه که در این برهه تاریخی منظور از اسرائیل دو کشور جداگانه هست به نامهای اسرائیل و یهودا که هر دو کشور سرزمین خداوند و به اصطلاح محل سکونت یهودیان و خداپرستان بود. بنابراین عزیزان منظور از این پادشاهان، پادشاهان هر دو کشور هست که اکثریت اونها توسط خداوند برگزیده شده بودند و قرار بود مشوق قوم خدا باشند تا یهوه را عبادت بکنند. اما اکثریت اونها مردم رو به بت‌پرستی دعوت کردند و این جریان ادامه داره. عزیزان بیایید قدری به عقب برگردیم. همونطوری که مشاهده کردیم خداوند از بین تمام اقوام بت‌پرست جهان سلاله مردی به نام ابراهیم رو انتخاب میکنه که به نام یکی از نوادگان او یعنی اسرائیل قوم اسرائیل رو نامگذاری کرد و رسالت این قوم این بود که یهوه خدای واحد حقیقی رو به جهان بشناسونند و تعداد اونها به قدری فزونی پیدا بکنه که بر بت‌پرستان جهان چیره بشن. قرنها لازم بود که این رسالت مهم محقق بشه. اولین قدم برای این که قوم بتونه اونطوری که خداوند وعده داده بود منشأ برکت جهان بشه داشتن سرزمین از آن خود و استقلال پیدا کردن بود و به این ترتیب موسی این قوم رو که برده مصریان بودن از بردگی نجات میده و اونها رو به سرزمین موعودی که خداوند به اونها وعده داده بود میرسونه و دارای کشوری میشن و اون وقت بر اساس رسالتی که بر عهده داشتند به جنگ با بت‌پرستان می‌پردازند و در این جنگ‌ها گاهی پیروز و گاهی به عنوان مجازات مغلوب بت‌پرستان می‌شدند. این تلاش‌ها ادامه داشت تا زمان سموئیل که تحول عظیمی در ساختار کشور به وجود میاد و اون هم به علت اصرار قوم برای انتخاب پادشاهی همانند سایر قوم‌ها بود که به جای خداوند بر اونها سلطنت بکنه. هر اونچه که خداوند به سموئیل در مورد خطرات گزینش پادشاهی غیر از خود خدا به قوم گفت به گوش این قوم نرفت که نرفت تا سرانجام خداوند رضایت میده که قوم برای خودش پادشاهی انتخاب بکنه و مردم همین طور کردند و عاقبت اون رو دیدند. حالا وقت اون رسیده نگاه مختصری به کارنامه این پادشاهان بندازیم. حقجویان عزیز، شاول اولین پادشاه اسرائیل و برگزیده خداوند بود. او مردی خداپرست بود و بسیاری از اقوام بت‌پرست رو نابود میکنه و در اوج سلطنتش دچار کبر و غرور میشه و به فرامین خداوند به طور شایسته عمل نمیکنه و خداوند هم فلسطینیان رو مأمور میکنه تا اون رو مجازات بکنن و سلطنت از خاندان او ختم میشه. بعد از شاول سموئیل نبی به فرمان خداوند داوود رو برای پادشاهی بر اسرائیل مأمور میکنه. داوود پادشاهی غیور و خداپرست بود و از اقدامات مهم او برگردوندن صندوق عهد به جایگاه اصلیش در اورشلیم بود. او پادشاهی مدیر و مدبر بود و نظم و قانونی به کشور میبخشه و با نبردهای طولانی با بت‌پرستان حدود کشور رو گسترش میده، اما او هم در اوج سلطنت خودش دچار غرور و نخوت و هوس میشه و گناهی عظیم به درگاه خداوند مرتکب میشه. اما بعدها پشیمان میشه و بخشی از مزامیر او حاصل این پشیمانی و توبه هست و خداوند همون رو میبخشه. و بعد از داوود سلیمان پادشاه میشه. او هم پادشاهی حکیم و خداپرست بود، اما مالندوز و بسیار زنباره بود. در طول حکومت او اسرائیل در اوج ترقی و رفاه قرار میگیره. مهمترین اقدامات او بنای خانه و معبد خداوند بود که به جای خیمه اجماع در اورشلیم ساخته میشه و ساختمانی بسیار باشکوه بود. او مدت 40 سال بر اسرائیل سلطنت کرد. و اما عزیزان بعد از سلیمان کشور یک پارچه اسرائیل تجزیه میشه و تبدیل به دو کشور شد. 10 قبیله بنی اسرائیل کشوری به نام اسرائیل رو تشکیل دادند و 2 قبیله دیگه کشوری به نام یهودا. یربعام اولین پادشاه اسرائیل تجزیه شده بود و او پادشاهی بود که اسرائیل رو مرتکب گناه میکنه. او اولین پادشاهی هست که 2 گوساله طلا رو میسازه تا مردم اونها رو عبادت بکنند، اما خداوند توسط یکی از انبیا با خوش کردن دستش به او اخطار میده و او توبه میکنه و دستش شفا پیدا میکنه، اما همچنان به عصیان خودش در مقابل خداوند ادامه میده. اخیای نبی سرنوشتی رو که خداوند برای او مقدر کرده بود رو به اطلاعش میرسونه و اون عبارت بود از اسارت مجدد اسرائیل در دست دشمنان و پراکنده شدن قوم. اما عزیزان، اون طرفتر رهبعام پادشاه یهودیه هست. او پسر اسماعیل نبی بود، ولی برخلاف پدرش مردی نادان بود که مشورت جوانان رو بر مشورت پیران ترجیح میداد و ملت تحت رهبری خودش رو به سختی در فشار قرار میده. در نتیجه مردم بر علیه او شورش میکنند و کشوری مستقل رو به نام اسرائیل تشکیل میدن و یربعام رو پادشاه میکنند. دو قوم باقی مونده تحت حاکمیت رهبعام در اثر سوء تعبیر و سیاستهای نادرست او خداوند رو ترک میکنن و به پرستش بت‌ها میپردازند و خداوند هم اونها رو به دست پادشاه مصر مجازات میکنه. عزیزان، ابیام پادشاهی بود که بعد از یربعام بر یهودیه سلطنت کرد. او پسر داوود بود، ولی چون داوود با خداوند سلوک نمی کرد، ولی خداوند به خاطر پدرش داوود از مجازات او چشم پوشی می کنه. او فقط مدت 3 سال بر یهودیه سلطنت می کنه. و آسا پادشاه یهودیه همزمان با یربعام پادشاه اسرائیل هست. او پادشاهی خداپرست بود و مدت 41 سال بر اسرائیل سلطنت می کنه. او اورشلیم رو از لوس وجود بت پرستان پاک می کنه. اما خطایی که مرتکب میشه این بود که به جای طلب امداد از خداوند دست کمک به سوی پادشاه بت‌پرست سوریه دراز میکنه و پادشاه بعدی که بر یهودیه سلطنت کرد ناداب نام داره. او پادشاهی هست بت‌پرست و قوم رو به بت‌پرستی میکشونه و مدت 2 سال بر یهودیه سلطنت میکنه و سرانجام بعشا اون رو میکشه و به جاش بر تخت سلطنت مینشینه. او ابزاری در دست خداوند شد تا نبوت اخیای نبی رو در مورد خاندان یربعام محقق بکنه. او هم پادشاهی بت‌پرست هست و خداوند توسط یحیوی نبی بر او اخطار میکنه که مجازات خواهد شد. ایله مدت 2 سال بر اسرائیل سلطنت میکنه، ولی سردار لشکر او زمری طغیان میکنه و اون رو میکشه و به جای او بر تخت سلطنت پادشاهی اسرائیل قرار میگیره. عزیزان، او هم ابزاری در دستان خداوند هست تا نبوت یحیوی نبی رو در مورد خاندان بعشا محقق بکنه. او هم پادشاهی بت‌پرست بود و قوم رو به بت‌پرستی سوق میداد و سرانجام فقط پس از 7 روز سلطنت، چون در محاصره عمری سردار لشکرش قرار میگیره، خودش رو آتش میزنه و میمیره. عمری پادشاهی بود که 12 سال بر اسرائیل سلطنت میکنه. او همون چرا که در نظر خداوند ناپسند هست به عمل میاره و از همه اونهایی که پیش از او بودند بدتر هست و خشم خداوند رو برمی‌انگیزونه. بعد از عمری پسرش آخا پادشاه اسرائیل شد و مدت 22 سال سلطنت میکنه، ولی او هم از همه اونهایی که قبل از خودش بودند در نظر خداوند آنچه که بد بود رو انجام میده. دوران سلطنت او بدترین دوران اسرائیل هست. او و همسرش ایزابل برای بت بعل بتخانه می سازند و او رو پرستش می کنند و بت پرستی رو در اسرائیل رواج می دند و پرستش خداوند حقیقی رو هم ممنوع می کنند که خداوند هم طی معجزات فراوانی اون رو توبیخ می کنه و توسط ایلیای نبی سرنوشت و محکومیت و نابود شدن خاندان اون رو به اطلاع او می رسونه. اما یهوشافات پسر آسا مدت 25 سال بر یهودیه پادشاهی میکنه و اون چرا که در نظر خداوند درست بود رو به جا میاره. اخزیا هم پسر آخاب 2 سال بر اسرائیل سلطنت کرد و اون چرا که از نظر خداوند ناپسند بود به جا میاره. عزیزان، او خودش رو به خدمت و عبادت بعل اختصاص میده و ایلیای نبی مجازات خداوند رو بر او اعلام میکنه.
خالق زمان رهاندی مرا از درد، پا کردی مرا، عشقت بخشیدی، مهرت آباندی، تو در شکوه سما درخشان گشتی.
بعد از اون یورام یا یهوورام پسر آخاب و ایزابل هم مدت 12 سال بر یهودیه سلطنت می کنند و اون چرا که از نظر خداوند ناپسند هست رو به عمل میاره و بر اساس تقدیر خداوند به سرنوشت مادرش ایزابل دوچار می شه. اخزیا مدت 22 سال بر یهودیه سلطنت می کنه و اون چرا که از نظر خداوند ناپسند هست مثل خاندان آخاب به عمل میاره. و بعد از اون عزیزان یهو پادشاهی هست که ابزاری در دست خداوند میشه برای محقق کردن مجازات خاندان آخاب و این رسالت رو به درستی و به تمامی انجام میده و هر اون کس که از خاندان آخاب باقی موند رو در اسرائیل و چه در یهودیه و چه در خارج از اون نابود میکنه. بتخانه ها رو ویران میکنه، تمام کاهنان و انبیا و بتپرستان رو نابود میکنه و او به مدت 40 سال بر اسرائیل پادشاهی میکنه و اون چه رو که از نظر خداوند پسند بود به عمل میاره. و از این به بعد عزیزان نام های یهو آخاز، یهو آش، امسیا، یربعام دوم، عزریا، زکریا، شلوم و منهیم، فقیها، فق، یوتام، آهاز، هوشع، حزقیا رو میشنویم که 10 نفر از این پادشاهان در کارنامه های خودشون علامات منفی فراوانی دارند و همچون گذشتگان خودشون اون چون رو که از نظر خداوند ناپسند هست به جا میارند و فقط 4 تن از این پادشاهان اون چون رو که در نظر خداوند شایسته بود رو به انجام میرسونند. حالا عزیزان پس از این مرور کوتاه بر کارنامه این پادشاهانی که بر سرزمین خدا و بر قوم خدا سلطنت کردند میتونیم مشاهده بکنیم که مشت نمونه خروار هست. بله این طور بود که پادشاهانی که بر قوم برگزیده خدا سلطنت میکردند، قومی که قرار بود موجب برکت جهانیان بشه و این توجیهی هست برای اون عملیاتی که موجب پالوده شدن جهان امروز شده، طراح این عملیات خود خداوند بود و از این ابزارهای انسانی گاه برای اعمال مجازات بر ملت‌های بت‌پرست استفاده می‌کرد و گاه اونها رو برای نابودی بت‌پرستان داخلی به کار می‌برد. عزیزان دموکراسی آسمانی مانند دموکراسی زمینی نیست. در مقطعی از تاریخ بشریت خداوند اراده می‌کنه که چنین باشه. چون اگر غیر از این می‌شد، خدای واحد و خدایی که خالق انسان و زمین هست امروز در محاق فراموشی قرار می گرفت و هیچ کس اون رو نمی شناخت و بت پرستی بر جهان قطعا حاکم می شد. و باید اعتراف بکنیم که حقیقتا نقشه های خداوند و راه های او عجیبه. عزیزان ما حالا چون بنی اسرائیل در عهد عتیق با شمشیر به جنگ با دشمنان خدا نمی ریم. ما امروز اگر بت پرستی رو ببینیم او رو نمی کشیم. ما اگر امروز به هندوستان بریم و اون همه بت‌پرست رو یک جا ببینیم اونها رو مجازات نمی کنیم، بلکه سلاح ما امروز کتاب مقدس و محبت هست. ایمانداران دعوت شدند که نور و نمک جهان باشند. ایمانداران دعوت شدند تا نمونه ای از مسیح بر روی زمین باشند. عزیزان جهان تشنه محبت هست و نه جنگ. اگر در عهد عتیق دشمنان خدا تسلیم شمشیر می شدند، امروز هزاران نفر در سراسر جهان سر تسلیم به محبت و مهر مسیحیایی فرود می آرند و با خدا وارد همون رابطه می شن که از ابتدا با انسان داشت و اون رابطه رابطه ای هست بر اساس ارتباط پدر و فرزند و این یعنی اهل خانه پدر شدن و از مزیت‌های چنین خانواده آسمانی هم برخوردار بودند. همراهان عزیز، بشریت برای تحقق این هدف والای خداوند بهای سنگینی رو پرداخته و امروز که جنگ‌ها پایان پذیرفته و لشکر قلیل خداوند به دنبال سپهسالار ارتش خداوند در مقابل ارتش‌های عظیم و منظم بت‌پرستان پیروز شده، شاهد جهانی هستیم که بت‌پرستان در مقابل خداپرستان در اقلیت قرار گرفتند. خداپرستی در گونه‌های مختلف اون مکتب غالب این جهان شده و دیگه بت‌پرستان نمیتونن خداپرستان رو تحت تأثیر قرار بدن و هر روز بت‌پرستان مجذوب مکاتب توحیدی میشن و خودشون رو تحت تابعیت پادشاه کائنات قرار میدن. عزیزان استقرار چنین وضعیتی حاصل اون جنگ‌های خداوند هست. عزیزان، اگر بت پرستان اما از مرد و زن و کودک قتل عام نمی شدند، امروز اونها قطعا بر ما سلطنت می کردند. و اونها بودند که امروز اساس دینی ما رو تشکیل می دادند و امروز کسی رو به نام پادشاه کائنات نمی شناختیم. بشریت برای تحقق اهداف خدا بهای سنگینی رو پرداخت. هدفی که ارزش بهای بسیار گرانتر از این هم داره. عزیزان، خداوند چنگیز و یا تیمور نبود. خداوند در این جنگ‌های چنگیز و تیموراسا گستره ای به وسعت تاریخ بشریت رو در نظر خودش داره و خیریت تمام انسان‌ها رو که در آینده هم خواهند زیست رو در نظر می‌گیره. عزیزان، او تحقق نهایی نقشه خودش رو موکول به زمانی می‌کنه که خودش بر این جهان سلطنت بکنه. اما این خشونت‌ها لازم بود. این زمین باید آماده می شد، انسانها باید آماده می شدند برای سناریوی دوم خداوند و اون گام دومی بود که بعد از پاک شدن زمین اجرا می شد. وعده اورشلیم آسمانی، تصویری کاملتر و گویاتر از کنعان، و این بار وعده اون نه فقط به بنی اسرائیل بلکه به تمام کسانی که اهل خانه خدا هستند داده می شه. عزیزان، می دونید چگونه می شه اهل خانه خدا بود؟ همگی ما میتونیم اهل خانه خداوند باشیم. کافی هست ایمان بیاریم. ایمان بیاریم به تنها فرزند خداوند، به عیسی مسیح، به تنها انسانی که بر روی زمین زیست و هیچ گناه بر او نبود. تنها بره پاک خداوند، تنها بره مقبول خداوند که قادر بود با خون پاک خودش گناه رو از جهان برداره و کفاره بکنه گناهان انسان رو و به جای ما محکوم بشه و به قتل برسه و جزا و مکافات گناهان ما رو یک جا پرداخت بکنه. کافی هست ما به عیسی مسیح ایمان بیاریم. کافی هست که اعتراف بکنیم که گناهکار هستیم و اعتراف بکنیم که عیسی مسیح، او که بر صلیب شد و گناهان ما رو برداشت، خداوند هست. عزیزان، امروز شاید فرصت شما باشه. امروز شاید این وقت برای شما معین شده باشه و نمیدونیم چند دقیقه دیگه و یا چند ساعت دیگه چه اتفاقی میفته. بیایید فرصت رو غنیمت بشماریم و در حضور خداوند زانو بزنیم و اعتراف بکنیم که گناهکار هستیم و هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم که خداوند رو از خودمون خوشنود بکنیم. و تنها راه توبه هست و ایمان آوردن به عیسی مسیح و کاری که او بر روی صلیب به جهت ما انجام داد. این لحظه لحظه شماست. این فرصت فرصت شماست. اون رو از دست ندید. جلال بر نام خداوند.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.